ساعت 16 در تهران، 13:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. اوباما بار دیگر تاکید کرد که آمریکا باید از نیروی نظامی محدود علیه سوریه استفاده کند. نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که 2/3 فرانسویان با مشارکت کشورشان در حمله به سوریه مخالفند. و ایران نفتکش توقیف شده هندی را آزاد کرد. باراک اوباما روز شنبه خطاب به ملت آمریکا گفت که این کشور باید برای جلوگیری از گسترش استفاده از سلاح‌های شیمیایی از نیروی محدود نظامی در سوریه استفاده کند. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی هفتگی خود افزود که او به دنبال یک جنگ طولانی و پرهزینه نیست. اوباما گفت که سوریه به یک عراق یا افغانستان دیگر تبدیل نخواهد شد. به گفته او هر گونه حمله آمریکا به سوریه چه از نظر ابعاد حمله و چه مدت زمان حمله محدود خواهند بود و تنها با هدف جلوگیری از تکرار استفاده از تسلیحات شیمیایی انجام خواهد شد. بر اساس یک نظرسنجی که روز شنبه منتشر شد، 2/3 مردم فرانسه با دخالت نظامی کشورشان در بحران سوریه مخالف هستند. این نظرسنجی که توسط روزنامه فیگارا انجام شده نشان می‌دهد که مخالفت فرانسویان با اقدام نظامی علیه رژیم بشار اسد در یک هفته اخیر افزایش یافته است. همچنین 64% از کسانی که به سوالات این نظرسنجی پاسخ دادند گفتند که فارغ از مشارکت فرانسه در حمله با هر گونه اقدام نظامی در سوریه مخالف هستند. فرانسه تنها قدرت جهانی است که اعلام کرده در حمله احتمالی آمریکا به سوریه مشارکت خواهد کرد. از سوی دیگر 11 کشور عضو گروه 20 روز جمعه در بیانیه‌ای خواستار پاسخ قاطع بین‌المللی در برابر استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه شدند. جزئیات بیشتر در این باره را از علیرضا کرمانی می‌شنویم.
سایه بحران سوریه بر نشست گروه 20. 20 قدرت بزرگ اقتصادی دنیا و اختلاف نظر بر سر چگونگی پاسخ به استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین نتوانستند بالاخره به توافقی درباره سوریه برسند و شکافی را که در میان 20 قدرت بزرگ اقتصادی دنیا بر سر مسئله سوریه به وجود آمده ترمیم کنند. اما رئیس جمهوری آمریکا توانست دست کم 11 کشور عضو گروه 20 را دور هم جمع کند تا بیانیه‌ای نمادین را امضا کنند. بیانیه‌ای که خواستار پاسخ قاطع بین المللی در برابر استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه است. اما در آن از اقدام نظامی نامی نیامده. بیانیه 11 عضو گروه 20 همچنین میگوید پاسخ به استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه پیام روشنی ارسال خواهد کرد که چنین بی‌رحمی نمیتواند بار دیگر تکرار شود. رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه هم روز جمعه در حاشیه نشست گروه 20 به میزبانی ولادیمیر پوتین و شهر سن پترزبورگ با هم دیدار کردند، اما صحبت‌های این دو پس از دیدار نشان داد که دیدگاه‌ها فاصله زیادی از هم دارد. باراک اوباما ضمن این که از گفتگو با ولادیمیر پوتین ابراز خوشنودی کرد، اما به خبرنگاران گفت رژیم بشار اسد تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است.
رهبرانی از کشورهای اروپایی، آسیایی و خاورمیانه در سن پترزبورگ گرد هم آمدند تا بگویند استاندارد بین المللی علیه استفاده از سلاح‌های شیمیایی باید تایید شود. رژیم اسد این سلاح‌ها را علیه مردم خود به کار گرفته و باید پاسخی قوی به این اقدام داده شود.
در سوی دیگر ماجرا، ولادیمیر پوتین هم اگرچه دیدار با رئیس جمهوری آمریکا را صمیمی، مفید و سازنده خواند، اما بار دیگر هشدار داد که هر گونه حمله به سوریه و بدون مصوبه شورای امنیت سازمان ملل غیر قانونی است. رئیس جمهوری روسیه از این هم فراتر رفت و گفت در صورت حمله به سوریه مسکو به دمشق کمک خواهد کرد، اما به روشنی نگفت چگونه کمکی. ولادیمیر پوتین برخلاف باراک اوباما شبه نظامیان مخالف حکومت سوریه را مسئول بکارگیری سلاح‌های شیمیایی دانست.
موضع من درباره سلاح‌های شیمیایی این است که اقدامی تحریک‌آمیز از سوی شبه نظامیانی انجام گرفته که توسط برخی کشورها پشتیبانی می‌شود.
در برابر 11 کشوری که بیانیه اقدام علیه بکارگیری سلاح شیمیایی در سوریه را امضا کرده اند، رئیس جمهوری روسیه میگوید کشورهای روسیه، چین، هند، اندونزی، آرژانتین، برزیل، ایتالیا و کره جنوبی مخالف اقدام نظامی علیه حکومت سوریه هستند. بر نشست دو روزه 20 اقتصاد بزرگ دنیا که این بار در سنت پترزبورگ روسیه گرد آمده بودند، بیش از پرداختن به بحران‌های مالی و اقتصادی، بحران سوریه سایه افکن شده بود.
گزارش علیرضا کرمانی را می‌شنیدیم. اما به گفته یک شرکت حمل و نقل هندی، ایران یک نفتکش این شرکت را که ماه گذشته توقیف کرده بود روز شنبه آزاد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این کشتی هندی 140 هزار تن نفت کشور عراق را حمل می‌کند و به گفته مقام‌های ایرانی به دلایل محیط زیستی توقیف شده بود. این کشتی به شرکت دولتی حمل و نقل هند تعلق داشت. عراق بزرگترین تولیدکننده نفت هند است. وزیر بهداشت دولت حسن روحانی میگوید که دولت محمود احمدی نژاد میلیاردها تومان از اعتبار مالی بخش سلامت را به بخش‌های دیگر از جمله طرح مسکن مهر اختصاص داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن قاضی‌زاده هاشمی 56% بیمارستان‌های ایران را فرسوده دانسته و گفته که کشورش با کمبود شدید تخت ICU و پرستار مواجه است و کمبود تجهیزات در بیمارستان‌های ایران قابل کتمان نیست. آپتین صدر گزارش می‌دهد.
حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید که در دولت محمود احمدی نژاد دست کم 50 هزار میلیارد تومان از اعتبار مالی بخش سلامت به پروژه مسکن مهر اختصاص یافته است. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر بهداشت دولت 11 روز پنجشنبه گفت که اعتبارات بسیاری در سالهای گذشته باید به بخش سلامت اختصاص می‌یافت که بخشی از آن به پروژه مسکن مهر رفته است. مسکن مهر نام پروژه‌ای است که با سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای حل بحران مسکن در دولت محمود احمدی نژاد به اجرا درآمد، اما در ادامه با انتقادهای جدی همراه شد. برخی کارشناسان اقتصادی این طرح را پروژه‌ای شکست خورده ارزیابی می‌کنند. جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه، در پاسخ به اینکه دلیل این جابجایی مالی از بخش سلامت به بخش عمرانی چیست، مرید پروری و سیاست‌های پوپولیستی دولت پیشین را دلیل اصلی می‌داند.
بسیار ریخت‌پاش کرد در میان بعضی از قشرهای اجتماعی برای اینکه هوادار و مرید داشته باشد، هم برای رأی گرفتن، هم برای کشاندن آنها به خیابان. بارها گفته بودند که من میخواهم پول را میون مردم قسمت بکنم، نمیگذارند. در مورد همین مسکن مهر که میفرمایید، دو نکته را باید بیاد داشت. یکی این که این جزو کارهای آقای احمدی نژاد بود که بودجه ای رو که مجلس تصویب کرده بود، پولها رو از پست‌های مختلف بودجه جابجا میکرد. مثلا یک بودجه کلی رو بالاخره مجلس قبول کرده به شرط اینکه ریز خرج‌ها مشخص باشه برای چه پستی. آقای احمدی نژاد بسیاری از موارد پول این پست رو ور می‌داشت برای این پست، مثلا پول بهداشت رو برداشته است برای مسکن مه. نکته دوم این که گزارش دیگری همین چند روز پیش در مورد همین مسکن مهر مطرح شد، نشانگر این که آقای احمدی نژاد برای تأمین مسکن مهر پول چاپ کرده بود، که خب همه اینها باعث افزایش نقدینگی و تورم می شود.
اما وزیر بهداشت دولت 11 در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کسری بودجه بخش سلامت اعلام کرده که امسال دست کم 30% بودجه‌ای که دولت قبل برای بخش سلامت در نظر گرفته است تحقق نمی‌یابد. جمشید اسدی درباره کاهش اعتبار امسال وزارت بهداشت نیز میگوید:
میدونید به لحاظ نظری بودجه باید تراز باشد بین هزینه ها و درآمد ها. خب هیچ موقع به طور عینی تراز نبوده است و هزینه ها همیشه بالاتر بوده از درآمد ها در دوران زمامداری آقای احمدی نژاد. این باعث می شده است که یا پول چاپ بکنن، یا از نظام بانکی پول قرض بکنن و هیچ وقت پس ندن، یا از صندوق توسعه ملی ارز بردارن بیشتر از آن چیزی که باید برمی داشتن. البته مجلس هم در بسیاری از این زمینه ها آگاهی داشت و واکنش درخور رو نشون نداد. امسال هم همینطوره و به مراتب بدتر از گذشته، به خاطر اینکه تحریم ها درآمد ها رو بسیار کمتر از گذشته کرده است. حالا آقای هاشمی بدیهیست در مورد وزارتخانه خودشان گفتن، اما این شامل است بر کل بودجه.
وزیر بهداشت دولت حسن روحانی در ادامه به اختصاص نیافتن سهم 10% بخش سلامت از قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرده و گفته است که در 2 سال گذشته سهم بخش سلامت از هدفمندی یارانه ها که معادل 5000 میلیارد تومان در هر سال بود به این بخش اختصاص نیافت. وزیر بهداشت درباره مشکلات دارویی در ایران نیز تاکید کرد که حل مشکل کمبود و گرانی دارو دست کم 6 ماه وقت می‌خواهد. مشکل کمبود دارو از زمان تحریم بانک مرکزی ایران به دلیل ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حاد شده است. اختصاص نیافتن دلار با نرخ مرجع به وارد کنندگان و شرکت‌های داروساز هم منجر به شکل‌گیری بحران دارویی در ایران شد. مرضیه وحید دستجردی یکی از وزیران بهداشت دولت محمود احمدی نژاد بر سر اعتراض به آنچه اختصاص ارز مورد نیاز دارو به بخش‌های غیر ضرور توصیف کرد از سمت خود برکنار شد.
آبتینه صدر گزارش می‌داد. اعضای هیئت رئیسه 4 اتحادیه و انجمن سراسری تولید مرغ و تخم مرغ ایران در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری با بحرانی توصیف کردن صنعت طیور خواستار تشکیل کمیته بحران شدند. جزئیات بیشتر را از بهروز کارونی می‌شنویم.
زنگ خطر در مورد وقوع بحران در صنعت مرغ ایران بارها به صدا درآمده است. بحرانی که از حدود 2 سال پیش به شکل کمبود این محصول غذایی و یا گرانی آن بروز کرده است. این کمبود بارها توسط دست اندرکاران صنعت مرغ ایران گوشزد شده است. به نوشته سایت خبر آنلاین، حدود 1 ماه پیش حسن مهربانی، دبیر انجمن جوجه یک روزه یک کشور، در یک برنامه تلویزیونی از احتمال افزایش قیمت مرغ تا هر کیلوگرم 10,000 تومان خبر داده بود. در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ بیش از 6000 تومان است. به نوشته خبر آنلاین، آخرین نمونه از هشدارها و انتقادها مربوط به نامه‌ای است که اعضای هیئت رئیسه 4 اتحادیه و انجمن سراسری تولید مرغ و تخم مرغ ایران به معاون اول حسن روحانی نوشتند. افزایش شدید قیمت ذرت و کنجاله و کمبود شدید این محصولات در بازار از جمله مواردی هستند که اعضای هیئت رئیسه انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه، انجمن صنایع طیور، اتحادیه میهن و اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی نسبت به آن ابراز نگرانی کردند. آنها خطاب به معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران نوشتند که به نظر می رسد ذخایر موجود ذرت و کنجاله به پایان رسیده و گشایشی هم در ترخیص کالاهای موجود در بنادر به علت روشن نبودن تکلیف و نرخ ارز حاصل نشده است. این در حالی است که گزارش خبرگزاری ایسنا در حدود 2 هفته پیش حاکی از آن بود که به دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ارز مرجع کالاهای اساسی تا پایان سال تامین می شود. به نوشته خبر آنلاین، اعضای هیئت رئیسه 4 اتحادیه و انجمن سراسری تولید مرغ و تخم مرغ ایران در نامه خود به مشکلات دیگری مانند انجام نشدن ثبت سفارش در 10 هفته اخیر اشاره کرده و نوشتند که مسئولین تاکنون هیچ ترتیب اثری به پیگیری های آنان ندادند. آنها اعلام کردند که اگر دولت به وعده خود در مورد رفع مشکل ارضی مربوط به واردات نهاده عمل کند، امکان رفع مشکل صنعت طیور وجود دارد. این در حالی است که حدود 2 هفته پیش به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن رادمرد، معاون تأمین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش قیمت مرغ گرم در بازار گفته بود که قیمت مرغ مدیریت می شود و به دلیل آنکه قرار شده است نهادهای دام و طیور با عرض مرجع وارد شوند، قیمت مرغ به هیچ وجه نباید افزایش پیدا کند. این در شرایطی است که خبرگزاری فارس چند روز پیش در گزارشی نوشت اخیراً بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای نرخ ارز مرجع را از 1226 تومان به 2477 تومان تغییر داده است. بر اساس این گزارش، وارد کنندگان خوراک طیور معتقدند مفهوم این تغییر آن است که قیمت تمام شده محصولات وارداتی 2 برابر شده است.
گزارشی بوده از بهروز کارونی. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. زنگ تفریح غرب برای ایران به امید حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای، کشته شدن دست کم 1 نفر در حمله بعضی از شهروندان افغان به کنسولگری ایران در هرات و استقرار 10,000 نیروی حزب الله لبنان در دمشق از تیترهای مهم وبسایت رادیو فردا. شما میتونید اگر که نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد برنامه‌های رادیو فردا و یا موضوعات روز دارید با ما در میون بذارید. با این شماره 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 2042-603-8741-50 هم تلفنیه که میتونید به اون اسمس بزنید. به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها رو 15 دقیقه دیگر بشنوید.